بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در این تیمم در صورت اضطرار فی بعض الوقت جواز بدارش را عرض کردیم در جایی که انسان بداند جواز بیدار واقعی بداند عذر تا آخر وقت میماند یا ناامید بوده باشد از تمکن از آب تا آخر وقت یأس داشته باشد جواز بیدار واقعی است و لازمه جواز بیدار اجزا هست جواز بیدار واقعی. و اما در این غیر دو صورت که احتمال می دهد بقا عذر را تا خارج الوقت به استصحاب بقا عذر می تواند صلات را اتیان کند در اول الوقت صلات اضطراری را، ولیکن جواز بیدار ظاهری است، معیوس نبود، احتمال آب را هم می داد ولی استصحاب کرد، اتیان کرد صلات را، بعد تمکن حاصل شد، باید در وقت عاده کند. دو امر باقی من نبود که اینها مهم است، متوجه باشید. این روایاتی را که دیروز خواندم و از اون روایات استفاده می شد بر این که مکلف در صورتی که امید داشته باشد به وجدان الماء در اون صورت تیمم در اول الوقت مشروع نیست، واقعا باید آخر وقت تیمم کند، یعنی جواز بیدار واقعی نیست. این مال کسی بود که محدث بوده باشد که بخواهد صلات را اتیان کند ولو اضطراری را، باید تیمم کند. کسی که محدث بود و فاقد طهارت بود اون شخص است، چون که مستر است آب ندارد بخواهد صلات اتیان بکند باید تیمم بکند. روایات در این صورت بود که ولی این فاتت الماء لم تفت الارض، اگر معیوس نباشد نمیتواند صلات را اتیان کند. ان المسافر یطلب الماء ما دام فی الوقت فاذا خاف الفوت تیمم و صلا، که طهارت نداشت اون شخص. و اما اون کسی که تیمم صحیح دارد من صلات سابقه، اون وقتی که صلات ظهر عصر را خواند اون تیمم مشروع کرد در مجموع این وقت، توجه کردید فاقد آب بود، تیمم کرد برای صلات ظهر و عصر بی تیمم صحیحین، و در اون فاقد الماء بودن باقی ماند تا اینکه دخل چه چیز وقت صلات المغرب. این شخص می تواند با اون چیز، با اون تیممی که من قبل دارد صلات را اتیان بکند در اول الوقت، چین اگر بخواهد اتیام بکند تیمم دیگر نمیخواهد، خودش تیمم دارد. این مسئله مسئله دیگری است، مسئله دیروزی در جایی بود که بخواهد در وقت صلات تیمم بکند و صلات را اتیام بکند، و اگر کسی تیمم صحیح داشته باشد، نه اگر احتمالم بدهد خیلی امیدم دارد که آب پیدا کند در اول وقت میتواند نماز را اتیان کند. و اگر نماز را اتیان کرد جوازم جواز بیدار واقعی است، بعد بل آب پیدا شد عیبی ندارد، حتی در همون در اثنای صلات پیدا شد عیبی ندارد، نمازش صحیح تمام کند. تا اگر رکوع رکعت اولا را کرده است و آب پیدا شد با صلاتش صحیح تمام کند. این در این صورت این یأس و اینها شرط نیست، این مقتضای روایات است که مقتضای روایات این است که کسی که تیمم دارد میتواند صلات را اتیام بکند، مادامی که صلات دیگری را، مادامی که حدثی از او صادر نشده است که فرض این است، و مادامی که آب پیدا نکرده است و این هم آب پیدا نکرده. بلکه اون اطلاق این روایات شامل می شود اون کسی را که وقت صلات دیگری رسید آب پیدا نکرده ولیکن می داند که پیدا خواهد کرد. اطلاق اون روایات اون صورت را هم می گیرد. منتها غایت الامر چون که دیروز عرض کردم ارتکاز تو ذهن این است که صلات معد تیمم صلات اضطراری است، با علم بر این که در وقت متمکن خواهد شد به صلات معطارت المائیه، غایت الام انسان خیلی هنر داشته باشد بیگه این روایات اون صورت علمی را نمی گیرد که می داند در آخر وقت متمکن خواهد شد از طارت مائیه، و الا مقتضای این روایات این است که بله می تواند صلات را اتیام بکند. در صحیحه زراره اینجور است که امام علیه السلام اینجور می فرماید در این صحیحه زراره در باب بله 16 از ابواب باب 19 از ابواب تیمم اینجور است، روایت اولی است: محمد ابن یعقوب و محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان و عن علی ابن ابراهیم عن ابیه جمیعا عن حماد ابن عیسی عن حریز عن زراره قال قلت لعبی جعفر علیه السلام یصلی الرجل بوضوء واحد صلاة اللیل و النهار کلها؟ قال نعم ما لم یحدث. اگر یه شخصی باشد که 24 ساعت اصلا هیچ تطهیرم نرد توجه کردی ولی عیبی نداره. قلت و یصلی به تیمم واحد صلات اللیل و النهار؟ قال نعم ما لم یحدث او یصب ماء، مادامی که آبی پیدا نکرده است میتواند اتیام بکند. بله در ما نحنفی معناش این است که مادامی که آب پیدا نکرده است تیممش وابی است، مقتضاش این است که هر صلاتی را اتیام بکند اون صلات صحیح است. بله مادامی که حدث صادر نشده است اشاره نیست، این را شما از شم در آوردید، پناس روایت لم یجد ما هم مادامی که آب پیدا نکرده، در روایت دیگر الان سعی کنید هست. بله در قلت لعبی جعفر علیه السلام در باب 21 روایت اولی است: محمد ابن الحسن عن المفید عن احمد ابن محمد عن ابی عن الصفار و سعد عن احمد ابن محمد عن سعید ابن سعید عن حماد عن علی الزراره قلت لعبی جعفر علیه السلام این اصحاب الماء و دخل فی الصلاة، اگر آب را پیدا کرد در صلات داخل شده بود. قال فلین صرف فلیتوزع ما لم یرکه، مادامی که رکوع نکرده است میتواند منصرف بشود. استفسار نفرمود بر این که توجه کردید این که تیمم کرده بود تیممش از سابق بود یا تیممش در وقت صلات بود، این صلات بود. و در وقتی این صلات بود توجه کردید احتمال میداد یا نمیداد، رضا داشت زوالیز را یا نه، اینها همش مطلق است. من تا غایت لهم ما به واسطه روایاتی که دیروز خواندیم در جایی که تیمم نداشته باشد تیمم را در وقت صلات بکند، ولیکن امید داشته باشد بر این که رضا داشته باشد که زوال می شود، اون صلات اون تیمم مجزی نیست. از اون روایات استفاده کردیم، غایت لهم از اطلاق از اون مقدار رفیعت می شود، در بیشتر از او ولی اخص به اطلاق می شود. باز این روایتی که در ما نهنفی خدمتتون عرض می کنم، بله بله صحیحه زراره است، روایت نهمیست، روایت نهمیست در باب بله 14 از ابواب تیمم. باز شیخ به اسنادی یعنی زید بن سعید عن حماد عن حریز عن زراره قال قلت لعبی جعفر علیه السلام و این اصحاب الماء وقد صلى بتيممم و فی الوقت، خودش هم در وقت است با تیمم نماز خونده است. قال تمت صلاته ولا عادت علی، دیگر تفصیل نفرمود بر این که این تیممی شرده است، این تیمم از صلات سابقی باقی مانده بود یا این تیمم را در وقت این صلات شرده بود. بله نمیدانم، این زن داشت ولی احتمال میداد ظفر به ما را یا نمیداد، همش مطلق است. اون مقداری رفیت میشود که مدلول روایاتی بود که دیروز خدمت شما عرض کردم، از این مطلقات اون مقدار رفیت میشود. اگر ما خیلی هنر داشته باشیم، این خیلی هنر داشته باشیم، این میگیم جان صورتی را که میدونست زایل میشود عذر در وقت صلات، این روایات اونجا را نمیگیرن. اونجا چون ارتکاز این است که باید توجه کردید صلات را، بله با تسارت ماهیت یا میکند، چون که در وقتش متمکن است، میداند او را هم مجالی برای تیمم نیست. تیمم امر عزیست، معمور به استراریست، به قرینه این اتخاذ از این اطلاقات رفیت می شود. این حرف امر اولیست که گفتی. بله بعضی ها این که گفتن تیمم در این روایات تیمم مشروع است در فرض سائلی و در کلام امام علیه السلام، مشروعیت این تیمم که از نماز قبلی مانده است نسبت به نماز بعدی که در وقتش آب پیدا می کند معلوم نیست. عرض کردم اینها از خارج منظم بکردن است، روایت مطلق است و هیچ تیمم نگفت که این تیممش چیز او شده بود. در اون روایات گفت که و ایزا تیممه فلیه تیمم فی آخر الوقت، که اونجا فرمود در آخر وقت فلیه کن فی آخر الوقت یا این فاتت فلما ولم تفت الارض. این امر اول بود. امر ثانی که در مقام باید تنبه بشود، البته اینها بر رسی بیشتر در فکر هست، الان اجمالا میگویم که تو ذهنتون باشد، یه وقتی نگویید که نه این حکم اینجور بود. این حرفها که ما از قاعده اولیه رفعیت کردیم و گفتیم در قاعده اولیه این بود که باید اضطرار در تمام وقت بشود تا معمور به استراری مشروعیت داشته باشد، و اگر این را در اول وقتی تیام بکند به استصحاب بقای تعذر یا به عنوان رضا، شاید بله به رضا تیام میکند، شاید باقی مانده آخر وقت، او مجزی نیست. در صورتی که قبل خروج الوقت تیام بکند اختیار این حرف ها را که گفتیم، این قاعده اولیه بود و از این رفعیت کردیم در باب تیمم، گفتیم تیمم از این قاعده مستثناست، این مقدار می توانیم استثنا کنیم که تیمم لفقد الماء بوده باشد. در جاهایی که تیمم لفقد الماء است اونجا همین زور است، این تفاصیل هست. و اما در جایی که تیمم به جهت فقد الماء نیست، به جهت این است که ما را نمیتواند استعمال بکند، مریض است، توجه کردید، یا شپین آب هست نمیتواند استعمال بکند، اونجا ما دلیلی نداریم در این روایات از اون قاعده رفیت کنیم که اگر مریضی بوده باشد، توجه کردید که بعد نماز خواند، توجه کردید با تیمم، بعد چون که جبیره داشت، فرض کنید جبیره وظیفه‌اش این بود که تیمم بکنه، تمام اعضا جبیره داشت، غیر از اون دوتا دسته ها، توجه کردید تیمم کرد، نمازش را خواند، بعد نه اون جبیره‌چی آمد گفت نه خوب شدی دیگر، وا کنم اینها را، وا کردمش را، نه میگوییم که نه صلاتش مجزی نیست، باید دوباره بخونه، چون که این روایات تیمم مال فقد الماء بود. و اما در صورتی که فقد الماء هم دلیلی نداریم که کنایه از فلیت الماء، کنایه از عدم تمکن از استعمال ما است، نه آبی نداشت در اختیارش، نه اینکه آب داشت ولیکن نمیتونست استعمال بکنند. مضاف بر این در ما نحنفی، بله در ما نحنفی موسقه عبی بصیر است، که موسقه عبی بصیر هم که است معید هر، بله دلیل بر حرف ماست، موسقه عبی بصیر در باب 14 روایت پنجمی است، دارد و کلینی نقل می کند ام محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسی، ان عثمان ابن عیسی، این احمد ابن محمد ابن خالد هم محتمل است باشد، عیب ندارد اون هم باشد، چون جون هم از عثمان ابن عیسی روایت دارد، ان ابن مسکان عبدالله ابن مسکان ان ابی بصیر قال سألتو ان رجل کان فی سفر، در سفر بود، و کان معه ما اون آب هم داشت خودش آب، فنسیه و یادش رفت، فتیمم تیمم کرد، چونکه ناسی متمکن از تیمم نیست دیگه، متمکن از وضو نیست در حال نسیان، فنسیه و فتیمم و صلا ثم ذکر قبل از خروج وقتم، دیگر ظاهرش این است که انما هو ما ان قبل ان یخرج الوقت، خودش هم قید داره، قال علیه ان یتوضأ و یعید الصلاة، دوباره باید وضو بگیرد و عاده نماز بکند، خوب میدانه که ناسی هم متمکن از وضو گرفتن نیست، یادش نیست که آب دارد، اما این بله توجه کردید این اون آب دارد ولیکن متمکن از استعمالش نیست، چون یادش نیست دارد. پس علی هذا الاساسی که هست، اینی که گفتیم از قاعده خارج می شود مال فقد الماء است. و اما انسان تعدی کند یا از این روایات استظهار کند که حکم مال مطلق عدم تمکن است، این داستان باید در فقه بررسی بشود و اجمالش این است که از این روایات این معنا استفاده نمی شود الا بالاطمینان و عدم الفرق، ما بین اون تیمم و این تیمم اطمینان هم که بله می دانید که باید چه جور بشود. این گذشتیم اینها را، بعد در ما نحنفی تکلم می کنیم در امر ثالثی که تنبیهات ثالث است و تنبیه ثانی است در عبارت کفایه، عرض می کنم اونی را که ما استصحاب می کنیم تارتن اون حالت سابقه به علم وجدانی محرز است، چه در استصحابات احکام چه در استصحابات موضوعات، این محل کلام نیست که بناهم بر این که اخبار استصحاب دلالت کند بر اعتبار استصحاب فی شبهت حکمیه و شبهه موضوعیه، من هر دوتا را می گیرد، اگر شبهه موضوعیه شد فقط او را می گیرد، در جایی که یقین به ثبوت و حالت سابقه داری موضوعن او حکمن و شکی در بقاو داری، و اخرى حالت سابقه و عماله ثابت می شود، علمی وجدانی نداری، خبر صحیح یا خبر موثق قائم شده است که اسیر نبی بعد الغلیان، اون وقت بله اسیر نبی بعد الغلیان حرام می شود شربش را. و ما می دانیم چون که در اماره هم دارد که وقتی که ذاتو بخد تا از حبسوسا و یبقا سوسو بله حلال می شود. می دانیم که این حرمت هست مادامی که زهاب سلسین بن نار نشده است. توجه کردید، اگر زهاب سلسین نشده حرمت هست، زهاب سلسین بن نار بشود یقینا حلال است. شک در زهاب سلسین به غیر نار است که زهاب سلسین کرده ایم ولیکن به غیر نار جلوی آفتاب گذاشته بودیم، دو سلسش رفته یه سلسش باقی مونده. شک می کنیم که حرمت زایل شده است یا نه، استصحاب حرمت می شود که حالت سابقه که حرمت العجل به واسطه اماره ثابت شده بوده. علمی نداشتیم، شاید اون روایت ولی مراد حرمت نباشد، کراهت بوده باشد. ولی توجه کردید، یا اصل روایت ولی اشتباه بوده باشد از راوی، کلام امام علیه السلام منظور نبود. پس علا حاضل اساس حالت سابقه به علم ثابت نشده به اماره. رب ما اصلا حالت سابقه خودش به اصل ثابت شده، اماره هم نیست. مثل این که انسان ویزو گرفت، آمد دستهاش رو هم خوش کرد، استاد به نماز، شک گفته که بابا من وقتی که ویزو می گرفتم اصلا سرم رو مسح کردم یا نه. توجه کردید، یا فرض کنید شک کرد بر اینکه اصل دست چپم یادم رفت یا شستم. به قاعده فراغ میگوید که بله کل ما مزامن سلات شبه تهوری که فشکش رفیهی فشکش لیسه میشه. این زوره دیگه. خب به قاعده فراغ گفت ویزو صحیح دارم، ویزو تمامه. بعد از چند ساعت شک کرد که ما اصلا مثلا حدثی از ما صادر شده است که ویزوم قطعا رفته باشد یا اون ویزو بله باقیست حدثی صادر نشده است. خب درمان اهنوی ویزو را که استصاب می کند، کدام ویزو را استصاب می کند؟ اون ویزویی که به قاعده فراغ احراز شده است، به قاعده فراغ احراز شده است. ولی محتمل است اصلا ویزو نداشته باشد از اول، چون که دست صفش رسم نشسته یا سرش رو معصی نکرده بود. بدون جهت که این استصحاب می کند حالت سابقه به اصل ثابت شده است. اشکال در این است که در این مواردی که حالت سابقه به اماره ثابت می شود یا به اصل ثابت می شود، مثل قاعده فراغ، مثل قاعده فراغ این زور اصلها حالت سابقه به اینها ثابت می شود، چه جور اخبار استصحاب این را جا را می گیرد؟ و حال اونکه در اخبار استصحاب لا تنگذر یقین همی شک است، در این موارد یقین محالت سابقه نداریم و شک در بقای متیقن نداریم. اینی که مرحوم آخوندم در کفایه دارد که در موارد امارات یه رکن استصحاب که یقین به حالت ثبوت است، یقین به ثبوت نیست. بعد هم که میگوید بلکه ولا شک، بلکه شک نیست، یعنی رکن ثانی استصحابم نیست. مراد از لا شک یعنی شک در بقای متیقن، شک در بقای متیقن نیست، شک در بقای محتمل است در موارد امارات. در اون قاعده فراغ یا در موارد امارات شک در بقای محتمل است. شک در بقای محتمل موضوع اعتبار استصحاب نیست. شک در بقای متیقن یعنی شک در بقایی که فرض ثبوتش تنزیزی است. توجه کردید، فرض ثبوتش تنزیزی است، یعنی یقینا ثابت بود. الان هم شک تنزیزی است، شک در بقا هم تنزیزی می شود. این را اخبار استصحاب می گیرند و من موارد امارات را نمی گیرند. این اصل اشکالی است. مرحوم آخوند در تنبیه ثانی به این اشکال متعرض شده است و به تنبیه ثانی خواسته است این اشکال را حل کند. ببینید که اشکال را زیاد کرده یا حل کرده. ایشان اینجور جواب داده است، فرموده است فقط ایشان متعرض امارات شده است، ولیکن اشکال در اصول همچه مثل قاعده فراق حالت سابقه به اصول برز بشود الکلام الکلام است. ایشان فقط در کفایه امارات را متعرض شده است. ایشان می‌فرماید در ظاهر کلام کفایه این اشکال در این که در موارد امارات چه جور استصحاب جاری می شود و وجود این که در اخبار استصحاب یقین به ثبوت موضوع حکم است، این اشکال مبتنی علی مسلکناست. مرحوم آخوند میگه یعنی مبتنی بر مسلک ما است در اعتبار امارات. ظاهر کلامش اینجور است که ما که در اعتبار اماره میگوییم چاره حکم وضعی جعل کرده است. توجه کردید حکم وضعی جعل کرده است یا حجیت برای اماره جعل کرده است، یعنی منجزیت و معذریت جعل کرده است. این اشکال مبتنی بر این مسلک است. چرا اشکال مبتنی به این مسلک است؟ چون که صاحب این مسلک، یعنی زبان حال میگویم ها، اینها را اینجور وا نکرده در کفایه، زبان حال ایشان این است، میفرماید در جایی که خبر قائم شد بر حرمت اسیر بعد غلیانهی خبر قائم شده است، در ما نحنفی یه حکم واقعی است اون حرمت اسیر بعد الغلیان که مدلول خبر است، خبر او را میگوید. یکی هم حجیتی است که شارع به خود این خبر جعل کرده است که این خبری که هست، این خبری که مدلول را دارد، بلی نسبت به مدلولش اگر در واقع بوده باشد منجز است، حجیت جعل کرده بر خود اماره که این مدلول را دارد. بعد از این که این فرض کنید که مدلول این اماره این بود که اسیر نبی اگر غلیان پیدا کند حرام می شود، ما هم می دانیم از ادله دیگر اگر ذهاب سلسین بن نار شد حلال می شود، در ذهاب سلسین بن شمس شک داریم، بالهوا شک داریم. وقتی شک داریم چه چیز را شما استصحاب میکنید؟ اگر حرمت واقعیه‌ای که اسیر نبی این دل غلیان داشت اون حرمت واقعیه را استصحاب کنید، چون که یقین به ثبوتش ندارید، خبر واحد بود، یقین به ثبوت ندارید، نه یقین به اون حرمت واقعیه ندارید، آنی که یقین داشتید به ثبوت و حجیت اماره بود، اماره یقینا حجت بود دیگر، چون حجیت اماره یقینیست. این اماره که میگفت اسیر نبی بعد الغلیان حرام است اون حجیت داشت، اون اماره ای که حجیت داشت اون هم منتهی شده است یقینا، هم خودش چون خودش منتهی شده حجیتش هم منتهی شده، اون بر اماره جعل شده بود. نسبت به این که اسیر نبی بعد از ذهاب سلسین بله بالهوا باز حرام است، اماره که دلالت نداشت به این، اگر دلالت داشت نوبت به استصحاب نمی رسید، خود اماره حجت بود منجز بود، چون که این مقدار داخل مدلول اماره نیست، نه حجیت اماره محتمل البقاست، نه خود اماره مدلول ندارد قطعا نسبت به این، قابل استصحاب نیست. بدون جهت فرموده بنا ان علی مسلکنا، اینجا جای استصحاب نیست، اشکال این است که اشکال می شود استصحاب. و اما اون کسی که قائل است معنای اعتبار اماره جعل حکم تکلیفی است و که مدلول اماره را شارع حکم تکلیفی جعل می کند، ولی اون حکم تکلیفی را طریقی جعل می کند، حکم نفسی نیست مدلول اماره، مثل مسلک شیخ وقتی که اماره قائم شد که اسیر نبی بعد الغلیان حرام می شود، شیخ مسلکش این است که شاره این اماره را که حجت می کند، یه حرمتی بر اصیل النبی و عدل غلیان جعل می کند. این ما ورای حرمت واقعی است بر عدل غلیان، اون حرمت واقعی هست، این حرمت حرمت دومی است، نیست، این حرمت را جعل می کند. این حرمت طریقی است، یعنی مصلحت در خود جعل این حرمت است و مصلحتش این است که یا این عمل به این عمل به واقع بشود، این دلیل صابه که معناش تنزیز است، یا عذر بشود اون وقتی که مخالفت داشته باشد از واقع در موارد تعزیز. این حرمتی را که جعل می کند بر این شربل اسیری که این دل غلیان است به قیامی نماره که مدلولی نماره است، این حکم حرمت ثابت شده بود بر اون اسیر نبی و عدل غلیان بنابراین مسلک یقینا. ایشان می گوید که این حکم را بعد از اینکه ذهاب سلسین بالهوا شد استصاب می کنیم، بنابراین مسلک او اشکالی ندارد. میگه من یقین داشتم، اون کسی که مسلک شیخ را دارد، میگه یقین داشتم که این اسیر نبی اون وقتی که جوشید یقینا 100% حرام بود، نه حرمت واقعی ها، یقین حرمت واقعی را کار نداریم، این حرمت داشت، یعنی حرمت طریقی داشت، شاره جعل کرده بود، احتمال میدم نه همون حرمتش واقعی بماند بعد از ذهاب سلسین بالهوا هم استصاب میکنه. ببینید چه جورش اشتباه هست، این حرمت طریقی قابل استصاب نیست. حرمت طریقی معناش این است که موضوعش قیام الاماره است، اون اماره که قائم شده است شاره مدلول او را حکم طریقی جعل کرده. مدلول او چقدر است؟ مدلول او این است که اسیر جوشید حرام می شود، اما این حرمت تا کی می ماند، تا کی مرتفع می شود، این داخل مدلول او نیست، بود که تمسکی به او می کردی، توجه کردی، کما اینکه ما می گیم مدلول اطلاق دارد در اون بحث گفتی، اگر داخل مدلول بوده باشد تمسکی به مدلول می کنی، هر زینه در مورد حساب که مدلول نیست، داخل مدلول نیست، وقتی که داخل مدلول نشد اون حکم طریقی که جعل کرده بود به عنوان مدلول الاماره، اون حکم طریقی قطعا مرتفع شده است. اینجور اگر در واقع حرمت دارد اون حرمت واقعا باقی است، اما این حرمتی که جعل کرده بود این قطعا منتفی است، چون جماره مدلول ندارد نسبت به بعد. مدلولش را جعل کرده حکمان ظاهریان، شیخنا خدا تو را حفظ کند، مدلول اماره هرچه هست او را حکم ظاهری جعل کرده. خب بعد از این ذهاب سلسین بالهوا شد مدلول ندارد اصلا اماره، یقیناً اون مدلول ندارد، یقیناً اون اماره مدلول ندارد. آقا مدلولش تمام شد، اگر اماره که مدلول داشتیم عقص می‌کردیم، جای استصحاب نبود. مدلول اماره که این مقداری که اماره حکایت می‌کند، حکایت می‌کند از حرمت این دل غلیان، اما میاد یا نمیاد این دلالتی نمیماند یا نمیماند، کی میماند دلالتی ندارد، داشت تمسک میکردی. پس وقتی که مدلول اماره اون وقت اونقدر است او را شاره حکم ظاهری جعل کرد، خب وقتی که مدلول تمام شد حکم ظاهری هم تمام شد، مثل اون آینه ای میشود که مقابل انسانی که برای توجهش راه میرود گذاشتن، وقتی که از مقابل آینه خارج شد دیگه تمام شد، صورت هم تمام شد، دیگه صورت در آینه ندارد. این فرض بفرمایید در ما نحن فی شاره مدلول اماره را بی ما هو مدلول الاماره جعل کرده بود حکم ظاهریه، وقتی که او تمام شد مدلول اماره تمام شد حکم ظاهری هم تمام شد، اگر یه حرمت طریقی دیگری، اگر این اصیلی نبی بعد از ذهاب به سلسین یه حرمت طریقی داشته باشد، باز حرمت طریقی داشته باشد، این حرمت طریقی دیگر است. موقوف است به قیام امارت نخرا. مثل این که در اون چیز می گفتیم، در این در استعاله می گفتیم، کلب اگر مل شد باز نجس بشه و این نجاست نجاست دیگری است، به عنوان مل متبدل لیل کلب است، نه به عنوان کلب است. اینجا هم اگر این حرمت طریقی داشته باشد این اسیر نبی بعد از ذهاب سلسین، این حرمت طریقی به عنوان مدلول امارت نخراست، و الا اماره ای که گفته بود و مدلولش تمام شد. شیخنا چرا مرا اینجور عرض کردم در موارد استصحاب حکم در مقام ثبوت را استصحاب می شود؟ هیچ وقت یادتون بماند مدلول اماره و مدلول دلیل استصحاب نمی شود. اونی که استصحاب می شود در حکم در مقام ثبوت است که اماره یا دلیل او را کشف می شده. و اشکال این است که شاره در اون مواردی در مقام ثبوت که شیعی هست او را گفته باقی نشکی فیل بقا، که اون مقام ثبوت به علم محرز بشود لا تنگذر یقینه بیشک. و در موارد بقا، در موارد امارات، اگر شیع ثبوت در شیع ثبوتی هم داشته باشد واقعا، یعنی مقام ثبوت داشته باشد، معلوم نیست، یقین نداریم بود، اماره که یقین نمی آورد. اشکال این است، گفته شده است که در اون مواردی که اماره قائم می شود بله مثلا بر حرمت تأثیر نبی در غلیان، برای اون مکلفی که قام عنده الاماره در مقام ثبوت هم شاره یه حرمت دیگر جعل کرده، چون مدلول اماره است. و بعد از اینکه بل ذهاب سلسین بالهوا شد، استصحاب اون حرمت طریقی را می کنیم که احکام طریقی هم در مقام ثبوت اعتبار شده، استصحاب او را می کنیم. اشکال این است که این مقطوع ارتفاع است، این حکم طریقی، حرمت طریقی که جعل شده بود به عنوان مدلول اماره جعل شده بود، به مدلول الاماره، اونی که مدلول اماره است بالحمل شایع اماره به او دلالت می کند، او را شاره حکم ظاهری زل کرده بود. و اماره غیر از حدوث و حرمت این دلغلیان چیزی دلالت نمی کند، اونی که شاره زل کرده بود حکم ظاهریان او منتفع شد قطعا. اونی که در مقام ثبوت هست، اگر هست علم نداریم که اون حرمت واقعی است، چه چیز را استصحاب میکنیم؟ این که ظاهری عبارت صاحب الکفایه در کفایه این است که این اشکال بنابر مسلک اون حکم طریقی نیست، نه، یکسان است. چه جور بنابر جعل حجیت استصحاب، جعل حجیت در اعتبار اماره موردی بر استصحاب نمیماند، بنابر اون مسئله هم موردی بر استصحاب نمیماند. حتی در بعض کلمات چی گفته شده است، ما اگر در امارات ملتزم به مسئله سببیت شدیم، اگر در اعتبار اماره یه مسئله هم بود، مسئله سببیت بود دیگه، که قیام اماره صلاح و فساد فعل را تغییر میده. چه جوری که صدقی که متوقف شد نجاته، یعنی بله موجب شد هلاکت نفس محترمه را، اون صدق حرام می شود، مفسده دار است، حرام می شود. گفتن قیام اماره بل حرمت اسیر بعد الغلیان، اگر اسیر بعد الغلیان در مقام ثبوت حرمت نداشت، چاره حرمت زن نکرده بود، این اماره هم خطا بود، معذالتون که ما خطاش را نمی دانیم، به قیام اماره اون اسیری نبی که جوشیده از مفسده ملزمه پیدا می کند. این عناوین عنوان قیام اماره محسن و مقبه است، فعل را مفسده دار می کند. سببیت معنیش اینه، موضوعیت مسلک سببیت و موضوعیت عطف تفسیر است، یعنی سبب می شود برای دوست مصلحت و مفسده یا زوال مفسده و مصلحت. و اماره قائم شد برای باهی فعلی که در واقع حرام بود، مفسدش میره کنار. پس علاهازا بنابر این مسلک در این اسیر نبی بعد الغلیان یه مفسده کفتی پیدا شد که شارع هم رو مفسده حرمت زل کرد، شد حرام فعلی. بعد از اینکه سلسلش به واسطه هوا رفت، احتمال میدیم نه اون مفسده باقی بماند، توجه حرمت باقی بماند، استصحاب میکنیم. این هم درست نیست. چرا؟ چون بنابر مسلک سببیت قیام اماره مثل قیام عنوان نزاعت نفس محترم است، عنوان ثانوی است. این مصلحت و مفسده دارمدار این عنوان ثانوی است. وقتی که این عنوان ثانوی زایل شد، دیگر اسیر نبی بعد از ذهاب زوزین بالهوا مدلول اماره نیست، قام علیه الاماره نیست، مفسدهش هم رفته است و اون حرمتی هم که بوده اون عنوان رفته. اگر مفسده داشته باشد، حرمت داشته باشد، این به عنوان آخر است، نه به اون عنوان است که تاری شده بود. بله، کسی قائل بشود که بنابر مسلک سببیت، آخرین نکته کلام من از امروز، کسی در باره در امارات ملتزم بشود، قیام اماره بر حرمت فعل مثل توقف نجات نفس محترم، توجه کردید، بر یعنی موجب شدن هلاک نفس محترم به صدق نیست که صدق مهلک بوده باشد که به این عنوان حرام می شود، بلکه قیام اماره بر حرمت فعل مثل تغییر مایل کرد است. چه جوری که در مایل کرد وقتی که تغییر پیدا شد در عهد و صافش نجس می شود، شربش حرام می شود، اکلش حرام می شود، وضوء و غسل باطل می شود، ولو این تغییر بعد برد. فقط تغییر به حدوثهی مفسده را ایجاد می کند در شرب این ما، ولو این تغییر بعد زایل بشود به نفسه، که حدوث این عنوان محدث مصلحت و مبقی مصلحت است، محدث مفسده و مبقی مفسده است. مگر کسی ملتزم بشود در باب امارات به این معنا که از این تعبیر میکنن که قیام اماره واسطه در ثبوت است، یعنی واسطه در ثبوت است نسبت به حدوث و به وقا، یعنی وقتی که قیام اماره شد اون وقت بله مصلحت پیدا میشود، مفسده پیدا میشود بر اسیر نبی که غلیان پیدا کرده و اون مفسده هم میماند ولو اماره برد، مثل اینکه تغییر برد. کسی این مسلک را ملتزم بشود، بگوید قیام اماره عنوان ثانی نیست، مثل عنوان نجات نفس محترمه یا هلاک نفس محترمه، مثل عناوین رافعه دیگر اضطرار اکراه مثل اونها نیست که حکم داری مدار اونها بشود، بلکه مثل تغییریست که در ماه کل حادث میشود و به حدوثهی مفسده را احداث می کند، مفسده ای که خودش می ماند. تا مادامی که رافع دیگر نیاد، ما مثل ذهاب سلسین بنار، مادامی که رافع دیگر نیاد این مفسده می ماند. کسی این را ملتزم شد، بنابر مسلک سببیت می شه استصحاب کرد، و اما کسی تا حال این مسلک را ملتزم نشده، عنوان ثانوی است و به عنوان ثانوی قابل چیز نیست. خب اشکال که درست نشد، جواب نشد، مرحوم آخوند اشکال را حل می کند. قید کردم شیخنا ما لم یرفعه رافعه، چه جوری که نجاست در ماء کل پیدا می شود به تغییر ما لم یرفعه رافعون. اینجا هم احتمال می دهیم که ذهاب سوسین بالهوا رافع است، احتمال رافعیت معلوم نشد. بله وقت تمام شد دیگر چیش.